شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. چهارشنبه 29 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت سال 2025 میلادی است. عصر شما بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد با گزارش‌های از این دست: واکنش روزنامه اینترنتی وبسایت علی خامنه‌ای به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران، واکنشی تحت عنوان خشاب دشمن را پر نکنید، با آبگیری سد پاشدان به وسیله طالبان در هرات، سد دوستی در ایران به حجم مرده رسید، شهرداری تهران قطعه 41 بهشت زهرا را به پارکینگ بدل کرده، قطعه که مدفن اعدام شدگان در سالهای اولیه پس از انقلاب 57 است. اما عزیزان، نخست خبرها، بشنویم اونها را از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. مسئول پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که به مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین‌المللی مشترک است و دو کشور می توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم ها غلبه کنند.
خیلی از مواضع در کلیه جوامع بین‌المللی با هم مواضعمون کاملا مشترکه، دیدگاه های مشترکی داریم و به خصوص در این توافق هایی که مال اوراسیا است، بریکس، شانگهای، اینا جایگاه هاییست که چارچوب هایی رو بر ما مشخص میکنه.
رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی رهبر بلاروس وارد مینسک پایتخت این کشور شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، او در دیدار رسمی با لوکاشنکو آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یکجانبه گرایی کرده و گفته که این رویکرد برای ایران و بلاروس قابل تحمل نیست. آقای لوکاشنکو هم در این دیدار بر گسترش همکاری های نظامی و فنی با ایران تاکید کرد. در این سفر چند سند همکاری دو جانبه هم امضا شده است. جمهوری اسلامی ایران و بلاروس از متحدان روسیه به شمار می روند. آقای لوکاشنکو به عنوان دیکتاتور و متحد سرسخت ولادیمیر پوتین از سوی غرب طرد شده است. مسعود پزشکیان پیش از بلاروس با نخست وزیر ارمنستان هم در ایروان دیدار کرده بود. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تهران نمیتواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت قطع کامل همکاری با آژانس منوط به زمانی است که نظام تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بگیرد. آقای عراقچی با بیان اینکه ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد افسود، در صورت قطع همکاری با آژانس برخی فعالیت‌ها از جمله تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که تا یکی دو ماه دیگر باید در حضور بازرس سان آژانس انجام بگیرد تعلیق خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه گفت که انکار نمی کند که ممکن است در نهایت این مکانیسم فعال شود. ارتش اسرائیل از فراخواندن 10,000 تن از نیروهای ذخیره و تمدید دوره خدمت نظامیان فعلی در آستانه گسترش عملیات نظامی در شهر غزه خبر داد. اسرائیل کتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه طرحهایی را برای آغاز مرحله تازه عملیات در برخی از متراکم‌ترین بخش‌های غزه تصویب کرد. این برنامه‌ها که انتظار می‌رود طی روزهای آتی از سوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم تایید شود، از جمله شامل فراخواندن 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت 20,000 نظامی فعلی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مصر و قطر با همراهی آمریکا توانستند موافقت گروه افراطی حماس را با یک طرح تازه آتش‌بس موسوم به آتش‌بس عربی جلب کنند. دولت اسرائیل هنوز به این طرح آتش‌بس واکنشی رسمی نشان نداده، اما برخی منابع بر پافشاری دولت اسرائیل بر مواضع قبلیش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر آتش‌بسی خبر می‌دهند. در تحولی دیگر، دولت اسرائیل روز چهارشنبه طرح ساخت یک شهرک یهودی نشین بزرگ و جنجالی در کرانه باختری را تصویب کرد. شهرکی که جامعه جهانی آن را تهدیدی بنیادین برای تشکیل کشور فلسطینی شمرده است. اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ای برای ساخت یک شهرک بزرگ به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق اورشلیم موسوم به ایوان را دنبال می‌کرده است. شهرکی که در صورت ساخته شدن عملاً دسترسی بخش‌های فلسطین نشین کرانه باختری را به اورشلیم قطع خواهد کرد. این طرح با توجه به اعتراضات گسترده بین‌المللی تا کنون مسکوت مانده بود، اما با افزایش شمار کشورهای غربی که از برنامه خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند، برخی وزرای تندروی اسرائیل خواستار آغاز فوری عملیات ساخت این شهرک شدند، از جمله بتسالل سموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، که میگوید ساخت این شهرک ایده تشکیل کشور فلسطینی را برای همیشه دفن خواهد کرد. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه اینترنتی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران رو تلویحاً در خدمت دشمن توصیف کرد. سخنگوی دولت ایران هم خواستار آن شده که اظهار نظرها به گونه‌ای نباشند که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرند. بحث و جدل درباره بیانیه جبهه اصلاحات ایران که از جمله خواستار اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم با هدف رفع تحریم‌ها شده، با انتشار بیانیه از مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی همزمان شده است. او در این یادداشت در مورد بکشیده شدن ایران به بحران بی‌دولتی هشدار داده است. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری بشنویم.
واکنش‌ها به بیانیه جبهه اصلاحات ایران که با عنوان تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم است منتشر شد ادامه دارد و بیش از پیش صف‌بندی‌های سیاسی داخلی ایران را برجسته می‌کند. این بیانیه چهارشنبه 29 مرداد هدف انتقاد شهید روزنامه اینترنتی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. در سر مقاله این روزنامه اینترنتی که با عنوان خشاب دشمن را پر نکنید منتشر شده آمده است، بلند کردن صداهایی برخلاف واقعیت درباره مباحثی از جمله فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی با هر نیت و هدفی از جمله بهره جستن از شرایط فعلی برای طرح مطالب جناحی در خدمت دشمن است. بیانیه جبهه اصلاحات ایران که روز یکشنبه 26 مرداد منتشر شد از جمله با انتقاد از 22 سال مذاکره برای خرید زمان، خواستار اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها با هدف آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا و عادی سازی روابط بر اساس عزت، حکمت و مصلحت شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره بیانیه جبهه اصلاحات با بیان اینکه این بیانیه نشان از زنده بودن جامعه دارد، خواستار آن شد اظهار نظرها به گونه‌ای نباشد که به گفته او مورد استفاده دشمنان قرار گیرد.
طبیعتاً نکته‌ای که در این مورد مهم هست اینه که همه ماها دقت داریم به انسجام اجتماعی و به اینکه در شرایطی که کاملاً در شرایط پیچیده‌ای هستیم اظهار نظرهای ما پیچیده‌تر نکنه شرایط رو و به نوعی مورد سوء استفاده دشمن هم قرار نگیره.
روزنامه کیهان چهارشنبه به مجموعه جبهه اصلاحات تاخت، ائتلافی متشکل از 27 حزب و تشکل اصلاح طلب. کیهان عنوان جبهه اصلاحات را دهان پرکن توصیف کرد و افزود این مجموعه مدت هاست که از محتواتهایی شده و در اثر انفعال برخی اعضای آن عملا ربوده شده است. کیهان در مقاله خود ادامه می دهد که جبهه اصلاحات بازیچه جریان برانداز و پایوران سرویس های بیگانه قرار گرفته است. اصولگرایان به طور کلی واکنش های منفی به بیانیه جبهه اصلاحات داشتند و برای این بیانیه اوصافی همچون کلیدواژه یا اسم رمز فتنه جدید برای شکست ایران از درون یا راهبرد موساد به کار بردند. برخی اصلاح طلبان همچون حمیدرضا جلایی پور نیز از این بیانیه انتقاد کردند، اما پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس ایران در مصاحبه با رادیو فردا بیانیه را نتیجه مقاومت مدنی مردم دانست.
اما این مقاومت مدنی مردم بود که این مسئله رو انجام داد. باز ما توان این که بتونیم ابراز نظر بیشتری داشته باشیم، حتی همین بیانیه موسوی، حتی این ابراز شجاعتی که در جبهه اصلاحات رخ داد، برای اینکه بتونیم از این بحران ها گذر کنیم دیگه به صراحت وارد گفتگو با حاکمیت بشیم.
بیانیه جبهه اصلاحات ایران همچنین از جمله خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی، تغییر گفتمان حکمرانی به توسعه ملی، انحلال نهادهای موازی، بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بازنگری در رویکردها و سیاست امنیت داخلی، حفظ توان دفاعی بازدارنده و تغییر قوانین مربوط به حقوق زنان شده است. شماره چهارشنبه روزنامه همیهن که در گزارشی مخالفت‌ها و موافقت‌ها با بیانیه جبهه اصلاحات را بررسی کرده، با تیتر یک هراس تندروها از تغییر منتشر شده است. سعید شریعتی فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران در پستی در شبکه ایکس مخالفان بیانیه جبهه اصلاحات را به سه دسته تقسیم کرده: براندازان سلطنت طلب، راستهای تندروی داخلی و روزنه گشایان. او در ادامه به مخالفان داخلی بیانیه پرداخت و نوشت: از آنان میپرسیم چرا مخالفید؟ نهایت حرفشان این است که حکومت خوشش نمیآید. او ادامه داد: معلوم است که برای حکومت تغییر روش آسان و خوشایند نیست. اگر حکومت به آسانی می توانست در شیوه حکمرانی تجدید نظر کند، کار به اینجا نمی کشید. این بحث و جدل ها با انتشار یادداشت مصطفی طاهرزاده فعال سیاسی زندانی با عنوان بی‌دولتی‌سازی سنگین بر سر ایران همزمان شده است. آقای طاهرزاده در این یادداشت نسبت به آینده نظام سیاسی و اجتماعی کشور هشدار داد. او تأکید کرد که ناکارآمدی، فساد و شکاف میان دولت و ملت جمهوری اسلامی را به سمت وضعیت بی‌دولتی سوق می‌دهد. این فعال سیاسی زندانی راه را در اصلاحات ساختاری، سیاسی و مدیریتی دانست و بر ضرورت تغییر قانون اساسی، گذار به دموکراسی و بازگشت به حاکمیت ملت تأکید کرد.
غزیلی جزائری میشنیدیم و حالا که این گزارش رو شنیدید، این پرسش به ذهن خطور میکنه که چرا روزنامه اینترنتی وبسایت علی خامنه ای اکنون به این بیانیه واکنش نشون میده، در حالی که بیانیه ها و اظهاراتی از این دست به وفور پیش از این هم منتشر شده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به این پرسش ما پاسخ میدهد.
این نشریه صدای ایران، روزنامه اینترنتی که دفتر خامنه‌ای در میاره، خب اخیراً منتشر میشه، یعنی بعد از شروع جنگ 12 روزه، بعد دو سه روز اولش این نشریه شروع شده به عنوان یه بولتن روزانه که در واقع اینو بولتن امنیتی هم هست. البته این صدایی که این صدای ایران بلند کرده، خب توسط همه رسانه‌های جریان ولایی طرفدار خامنه‌ای به سرکردگی، حالا میشه گفت تابلوشون روزنامه کیهان هست که گفته این صدای دشمنه و صدای نتانیاهو و اگه با این براندازو قبلا برخورد میشد کار به اینجا نمیکشید، اینا یه ورکستری رو انداختن، همشون این رو میگن. اما مسئله اصلی اینجاست که صدای ایران اومده میگه یک اندیشکده آمریکایی این رو گفته و این نقشه دشمنه. حالا اصلا نمیگه این اندیشکده آمریکایی کی هست چی هست. نقطه اساسیش هم حالا جدا از اون که اصلا به مسائل داخلی این بیانیه نمیپردازه و اینم خیلی جالبه، برای که خود اصلاح طلبا شاید نگرانیشون این بوده که به مسائل داخلی جمهوری اسلامی بخواد بهانه‌گیری بکنه و اومده رو سیاست خارجی و نشون بده جای حساس اینها، نقطه حساسشون همین سیاست خامنه‌ای است که خامنه‌ای نمیخواد به هیچ وجه عقب نشینی بکنه. یک پرونده 23-24 ساله است که تریلیاردها دلار از سرمایه های مملکت رو هدر داده و حالا خورشید دورشید میگه که هیچ کسی نباید علیه اون حرف بزنه. به نظر من انگشت بر جای حساسی گذاشته این بیانیه.
آقای علیجانی، حالا چرا بیانیه جبهه اصلاحات ایران در این برهه زمانی منتشر شده؟ بعضیا اون رو حتی شجاعانه خوندن و برخی دیگه اون رو بازی در زمین اسرائیل دونستن. تحلیل شما از زمان انتشار این بیانیه چه هست؟
این بیانیه خوب در مقدمه‌ش هم میگه که شرایط کشور بسیار حساسه. حالا خیلی از تحلیلگران میگن که ایران در شرایط بین دو جنگ به سر میبره، در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه است. بنابراین حساسیت شرایط کشور اینها رو وادار کرده. اما حملاتی هم که بینا میشه از یه اردوگاه نیست. اردوگاه ولایی‌ها که خوب تکلیفشون روشن، سرسپردگان خامنه‌ای هستن. اردوگاه دیگه روزنه‌گشاها هستن که حالا در واقع ما شاهد یک شکل یک شکاف و گسست و حتی میشه گفت انشعاب در جبهه اصلاح طلبان هستیم. این بخشی که این بیانیه رو دادن که اکثر حرفاشون هم حرفای جدیدی نیست، ولی ترکیب بندیش و ببینه اون خواسته نهاییش که انتخابات آزاد بدون نظارت استثنایی است، این نشون میده که به هر حال این جبهه گام به گام و به صورت قدم آهسته داره به سوی تحمل خواهی و گذار طلبی میره. حالا بدون اینکه انگشت ببره به سمت علی خامنه‌ای مثل آقای قدیانی یا آقای طاهرزاده که همین روزای بیانیه جدیدی داد و مسائل مهمی هم ایشون مطرح کرد، بدون اینکه اینها رو بگه، ولی داره به سوی تحول‌خواهی و گذار طلبی میره که این سوی ماجرا آقای قدیانی و طاهرزاده و دورتر آقای موسوی هستن، اون طرف هم روزنه‌گشاهایی هستن که اونا هم از قضا دارن همین اتهامات رو میزنن، یعنی میگن شما پاس گل به دشمن دادید و این سرمقاله صدای ایران داره میگه که شما همین حرفای دشمن رو دارین میزنین، یعنی این و دشمن توی میدان جنگ شکست خورده، حالا چشم امیدش اینه که از این فضا سازی ها بشه و این خشاب دشمن رو دارین پر میکنید. و عجیب این که میگه و این همون چیزیست که ملت ایران نباید اجازه سرکوب اون را بدهد، یعنی فرمان سرکوب هم داده. بنابراین چه روزنه گشاها که به دنبال استراتژی التماسی هستن در رابطه با خامنه‌ای، که به قول آقای اسدزاده که میگه که شما تو دام امنیتی سازی افتادین، حفظ مصلحت امنیتی به جای ایستادگی راه بردی و میگه پاس گل به کی دادیم ما؟ ولی ما میدونیم که شما پاس گل به اقتدارگرایی دادیم. بنابراین میشود گفت که حالا یک جنگی در گرفته، یک سفارایی شده بر روی همین بحث سیاست خارجی و به گمان من نه تنها در درون جبهه اصلاحات بلکه در اپوزیسیون خارج از کشور هم این صف‌بندی ها داره شکل میگیره. اما شاید بشه گفت که همون طور که آقای محمد سرافراز رئیس مطبق صدا و سیما گفته که ما نفوذی اعظم داریم در جمهوری اسلامی، به ادبیات همین سرمقاله باید گفت خشابگزار اعظم این سیاست از الان میتونن نفوذی های اسرائیل باشن نه اصلاح طلبان.
آقای علی جانی، شما از شکاف در جبهه اصلاحات گفتید. دیدگاهتون درباره این که برخی از اصلاح طلبان هم انتقاد کردن و گفتن که شرایط جنگی کشور رو این بیانیه درک نمی‌کنه، حالا کدام یک واقعاً اصلاح طلبان رو نمایندگی می‌کنن؟ منتقدان بیانیه جبهه اصلاحات ایران یا همراهان اون یا خود این بیانیه؟
این بیانیه رو جبهه اصلاحات در آوردید که متشکل از چندین حزب و جریان هست. روزنه‌گشاها چند فرد هستن که اومدن در انتخابات گذشته از این جبهه رو دنبال خودشون کشیدن و این جبهه الان اومده چشمش باز شده و متوجه شده که مشکلات کشور با این پانسمان درمانی ها حل نمیشه، رسیده به جای اصلی و نمیشه اینها رو نقشه دشمن دونست. ببینید الان در کشور اسرائیل تظاهرات میشه علیه نتانیاهو، علیه سیاست‌های جنگی اسرائیل. خب این چه اشکالی داره؟ آیا اسرائیلی‌ها اومدن اینا رو به سپاه دشمن تشبیه کردن؟ حالا وقتی بگیم اسرائیلی‌ها، درست دولت اسرائیل در برابر ملت فلسطین جنایتکار متهم به نسل‌کشیه، ولی در رابطه با کشور و ملت خودش داره دموکراسی رو رعایت می‌کنه. چرا در ایران نمیشه به اندازه اسرائیل آزادی داشت؟ و الان همه سوال می‌کنن آیا غنی‌سازی در خدمت کشور و امنیت کشور یا امنیت کشور در خدمت غنی‌سازیه؟ بنابراین من میخوام این نتیجه گیری بکنم که بایستی از اون کلیشه سازی های علیه اصلاح طلبان فاصله بگیریم. یعنی اصلاح طلبی تموم ماجرا، این درسته. اصلاح طلبی خود اینها هم دارن به تدریج به این نتیجه میرسن که اصلاح طلبی پاسخ نمیده. اون اصلاح طلبی انتخابات محور و حالا چه برسه به اصلاح طلبی التماسی این روزنه‌گشاها. ولی اون کلیشه هایی که ساخته میشه و جذب سازی هایی که علیه این دست از اصلاح طلبان میشه، به نظر من یک اشتباه راهبردی. ما باید تیکبندی و شکافهای درون اصلاح طلبان رو هم ببینیم. جبهه اصلاح طلبی داره به سمت تعبول خواهی و گذار طلبی میاد، باید حمایت بکنیم و استقبال بکنیم از اینکه بکنند از اون اصلاح طلبی که در گذشته ازش دفاع میکردن، با این هشدار که امیدواریم به عقب بر نگردن. ولی در یک راهبرد گذار طلبانه ما باید از همه نیروهای سیاسی استقبال بکنیم. دیر آمدی خوش آمدی، جا برای هیچ کسی تنگ نیست. ما در برابر یک استبداد بزرگ دینی که بزرگترین مانع توسعه در ایران قرار داره، نیاز به همگرایی همه نیروها هستیم. همون گونه که پهلوی گرایان رو نمیتونیم نادیده بگیریم، همون گونه که بسیاری از نیروهای سیاسی دیگر رو نمیتونیم نادیده بگیریم، نیروهای اصلاح طلب هم به عنوان بخشی از جامعه ایران نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین یک اشتباه راهبردی است اگر ما اون کلیشه های قدیمی علیه اصلاح طلبان رو بخوام تکرار بکنیم و هر موضعی که اینا میگیرن رو با توجه به سوابق قبلی یا با توجه به اینکه فقط کلمه اصلاح در اسمشون اومده به اصطلاح منکوب بکنیم و نادیده بگیریم.
در مورد واکنش روزنامه اینترنتی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی به بیانیه جبهه اصلاحات ایران، با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، آشنا می شدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که با آبگیری و افتتاح سد پاشدان در ولایت هرات به وسیله طالبان، مسیر رودخانه هریرود بسته و مهمترین منبع آب آشامیدنی مشهد یعنی سد دوستی تقریبا خشک و سهمیه آبی که همیشه از هریرود به مشهد می رسید قطع شده است. سد دوستی که در مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد، اکنون تنها نیمی از ذخایر سال گذشته را در خود دارد و به حجم مرده رسیده است. بنابر گزارش ها، این بحران به دنبال مسدود شدن مسیر طبیعی رودخانه هریرود به وسیله هیئت حاکمه افغانستان و انحراف آب به سوی سد تازه ساخته شده پاشدان روی داده است. سدی که آبگیری آن از سال گذشته در نزدیکی هرات آغاز شد. فاطمه امان، کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا، ساکن آمریکا میگوید در این رابطه مشکلات فراوان است.
متاسفانه وضعیت بحرانی که الان ایجاد شده یک عامل تنها درش دخالت نداشته، بلکه مجموعه ای از عوامل گسترده ای هست که حرف دیروز و امروز هم نیست، دهه هاست واقعا روی هم تاثیر گذاشتن و شرایط خیلی ناخوشایند کنونی رو ایجاد کردن. در ایران متاسفانه سدسازی به یک بیزینس محل کسب بسیار پردرآمدی تبدیل شده بوده، بدون اینکه تاثیرات زمینشناسی، تأثیرات محیط زیستی در نظر گرفته بشه، بدون اینکه روش مطالعه کافی صورت گرفته باشه. مسئله کشاورزی نامناسب هست. الان محصولاتی که ایجاد میشه همه محصولاتی هستند که آب فراوان نیاز دارن. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نیومده تطبیق بده محصولاتی رو که کشت میکنه و میزان آبی که در اختیار داره. مدیریت آب بسیار ناکارآمد بوده در ایران. حرف الان هم نیست، این دولت و اون دولت نیست. کارشناسانی هم بودن که سالها هشدار دادن و به وضعیت خطرناک سعی کردن توجه ها رو جلب بکنن، ولی ببینید خیلی هاشون به زندان افتادن، خیلی هاشون مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. پس متاسفانه یک مجموعه عواملی در وضعیت کنونی تاثیر داشتن که مانند یک زنجیره‌ای هم به هم پیچیدن و تدبیر و سیاست‌گذاری فوری و خیلی مؤثری نیاز داره. حالا به علاوه همه این عواملی که خدمتتون عرض کردم، مسئله سدسازی در افغانستان هم به همین صورت بوده. مسئله منحرف کردن آب هم صورت گرفته که اونجا دیگه بدون اینکه کوچکترین سهم همسایه‌ها رو بخوان در نظر بگیرن، این اتفاق افتاده واقعا. از جمله این سدی که در افغانستان ساخته بر روی این رودخونه، واقعیت این هست که بدون هیچ گونه توافقی انجام شده، بدون هیچ گونه رعایت حقوق همسایگان صورت گرفته و خب الان هم در حکومت طالبان طبیعتاً مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه به نحوی نیست که بخوان حالا سهم آب همسایگان رو هم در نظر بگیرن. فقط هم انتقادها متوجه اون همه عواملی که عرض کردم متوجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه کشورهای همسایه هم خیلی نقص زیادی داشته عمل کردشون و به ویژه در افغانستان که به هر حال چون آب از افغانستان وارد ایران میشه مالکیتش رو با خودشون میدونن و متاسفانه سهم کشورهای همسایه رو معمولا یا نادیده گرفتن یا اینکه به رسمیت نمیشناسن.
خانم امان، اصولا آیا تامین آب آشامیدنی استانهای مختلف کشور از آب مشترک فرامرزی یک امر متداول و منطقی در جهانه؟
خطای بقایت بزرگی بوده در ایران، در ایران هم فقط نه، در کشورهایی که آب آشامیدنی چند تا استان بخواد از آب مشترک فرامرزی بین دو کشور تامین بشه. واقعا این اتفاق هم دیروز نیفتاده، دهه هاست کارشناسان در این زمینه هشدار دادن، متاسفانه هیچ هشداری رو اینها جدی نگرفتن و نه تنها نتونستن منابع آب جدیدی برای اون استانهای پرجمعیت کشور تامین بکنن، بلکه هرچه بیشتر وابسته شدن به آبی که از یک کشور بالادست داره میاد اساساً. در نتیجه ندانم کاری ها به هر حال این وضعیت رو ایجاد کردن که الان داریم میبینیم، ولی به طور کلی در کشورهای دیگه که مثلا حالا در غرب ممکنه ببینیم، معمولا خب قراردادهای آبی جامع و مانعی وجود داره که مانع از کشمکش و نزاع بشه. منتها متاسفانه در ایران آب خراسان رضوی، آب شهرهای مرزی، همه از آبی میاد که از کشور همسایه به ایران جریان داره.
خب در نهایت خانم امان، حالا در این شرایط چه باید کرد و چه راهکاری برای حل این معضل بزرگ وجود داره؟
ببینید متاسفانه راه حلی که فکر کنیم که خب الان اگر ایران این کار رو بکنه فردا مسئله حل میشه، یا اگر فرض کنید افغانستان مانع از اجرای طرح سد سازی بشه مشکل حل میشه، احتمالاً این اتفاق نمیفته. چون همونجور که عرض کردم یک برنامه دراز مدت و چند ساله واقعا نیاز داشته که این انجام نشده، سرمایه گذاری هم نشده. الان از اونجا که هیچ گونه متاسفانه قرارداد آبی هم وجود نداره، توافقی هم وجود نداره، یه مقدار وضعیت به همین دلیل بحرانی تر و مشکل زاتره. از این رو جمهوری اسلامی هم در همین لحظه اهرم فشار زیادی نداره واقعا بر افغانستان. برای همین شاید تنها راهی که میمونه اینه که به هر دلیل دلیل یه مقداری وارد توافق و نمیدونم گفتگوی با افغانستان بر بیان. اتفاقا الان ایران شاید داره این کارو میکنه یه مقداری با حکومت طالبان، به واسطه اینکه خب ببینید منافع ملی ایران در خطر هست به نحو بسیار بارزی. به نظر من جمهوری اسلامی راه زیادی نداره مگه اینکه با حکومت طالبان در این زمینه خاص به یک توافقی برسه، چون فرصت‌های بسیاری رو متاسفانه از دست داده.
فاطمه یمان، کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا، از اون میشنیدیم. و اما بشنوید که شتاب گرفتن هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی چشمگیر داشته و با سرعتی بی سابقه آینده بازار کار و اقتصاد جهانی را با دگرگونی‌های عمیق روبرو کرده، تحولی که هم فرصت‌های تازه می‌آفریند و هم سایه نگرانی به دلیل نابودی مشاغل را پررنگ‌تر می‌کند. بشنویم از نسرین افشار.
هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی حیرت انگیز را تجربه کرده، به طوری که مدل‌های پیشرفته‌ای مثل چت جی‌پی‌تی 5 با قابلیت‌های چند رسانه‌ای و تحلیل متنی، تصویری و صوتی در کمتر از چند ماه معادلات مربوط به گروهی از مشاغل را عوض کرده است. برای سالها این سوال مطرح بود که آیا هوش مصنوعی نیروی کار را تقویت می کند یا جایگزین آن می شود؟ پژوهش‌های تازه نشان می دهد که در چند دهه گذشته فناوری بیشتر از آن که شغل بسازد آنها را از بین برده است. هوش مصنوعی و روباتیک می توانند این روند را با شتابی بی سابقه ادامه دهند، اتفاقی که پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، تورم و حتی روابط قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین خواهد داشت. اما هوش مصنوعی در بازار کار آمریکا چه نقطه عطفی داشته؟ به گفته دیوید اوتور، اقتصاددان دانشگاه MIT، از سال 1980 مشاغل از دست رفته به دلیل خودکارسازی یا اتوماسیون به طور کامل با مشاغل جدید جبران نشدند. او تاکید می‌کند که ماشین‌های باهوش‌تر از انسان جایگزین نیروی کار می‌شوند و هوش مصنوعی به سرعت در حال رسیدن به این نقطه است. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز برآورد کردند که 15-30% مشاغل در بازارهای توسعه یافته در معرض خودکارسازی قرار دارند. اما در این میان چه مشاغلی در خطرند؟ برخلاف تصور رایج، سرعت جایگزینی مشاغل با هوش مصنوعی بیشتر به میزان داده‌های در دسترس در یک حوزه بستگی دارد تا پیچیدگی آن کار. برای مثال، در کارهایی در حوزه مالی که داده‌های فراوان و سازمان یافته وجود دارد، هوش مصنوعی سریع‌تر می‌تواند کارها را خودکار کند. اما در بخش‌هایی مانند درمان، به دلیل محدودیت و حساسیت داده‌ها، این روند کندتر خواهد بود. با این حال، یک گزارش مؤسسه MIT نشان می‌دهد که در آمریکا، هوش مصنوعی فعلاً بیشتر جای نیروی کار برون سپاری شده و خارجی را گرفته. شرکت‌ها با لغو قراردادهای برون سپاری و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی سود مالی زیادی کسب کردند. به گفته این گزارش، در کوتاه مدت تنها 3% مشاغل در آمریکا در معرض جایگزینی قرار دارند، اما این رقم در بلند مدت میتواند به 27% برسد. اما آینده مشاغل فنی و مهارتی با وجود هوش مصنوعی چه میشود؟ در این میان مشاغل فنی و خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی و مهارت‌های دسترسی دارند نسبتاً امن باقی ماندند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای شغل‌هایی مانند لوله‌کشی، برق‌کاری و جوش‌کاری در حال افزایش است. اما نقش هوش مصنوعی بر پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک چه خواهد بود؟ اگر هوش مصنوعی شغل‌ها را از بین ببرد، بیکاری زیاد باعث کاهش تقاضا و اثر ضد تورمی می‌شود. در این شرایط دولت‌ها باید بیشتر در اقتصاد دخالت کنند و کشورهایی برنده خواهند بود که بهتر فناوری را بسازند و به کار بگیرند. آمریکا و چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه جایگاه برتری دارند. در نهایت، با وجود اینکه هوش مصنوعی میتواند کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت را جبران کند، سرعت تصاعدی تکامل فناوری آینده را بیشتر به نفع ماشین‌ها رقم میزند تا نیروی انسانی.
شتاب گرفتن هوش مصنوعی، تحولی که هم فرصت‌های تازه می‌آفریند و هم سایه نگرانی از نابودی مشاغل مختلف رو حسابی پررنگ می‌کنه. گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. عزیزان، دعوت میکنم حتما خاموش نمونید و در مورد مسائل مختلف، هر چه که هست، دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. بعد به یاد داشته باشید که رادیو فردا تنها به نظریه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، سیاسی و بیش از اون اکتفا نمی‌کنه. دیدگاه‌های شما هم بخش مهمی از برنامه‌های رادیو فردا رو می‌تونه تشکیل بده، به شرط اینکه اونها رو با ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ به طور مثال میتونید با شماره 2420-725-970-30 صدای خودتون رو به ما برسونید، 2420-725-970-30 یا از طریقه سنتی و قدیمی تر با تلفن پیامگیر ما ارتباط برقرار کنید با شماره 2420-2211-22-113 و دیگری 112. اما ساعت دقیقا 19:30 است، وقت شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان است از کامبیز کراماتی.
با سلام مجدد. مسئول پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین‌المللی مشترک است و دو کشور می‌توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم‌ها غلبه کنند. رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی رهبر بلاروس وارد مینسک پایتخت این کشور شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، او در دیدار رسمی با رئیس جمهوری بلاروس، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یکجانبه‌گرایی کرده و گفت که این رویکرد برای ایران و بلاروس قابل تحمل نیست. آقای لوکاشنکو هم در این دیدار بر گسترش همکاری‌های نظامی و فنی با ایران تاکید کرد. در این سفر چندین سند همکاری دو جانبه هم امضا شد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت تهران نمیتواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت قطع کامل همکاری با آژانس منوط به زمانی است که نظام تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بگیرد. آقای عراقچی با بیان اینکه ایران فعلا قصد خروج از NPT را ندارد افسود در صورت قطع همکاری با آژانس برخی فعالیت‌ها از جمله تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که تا یکی دو ماه دیگر باید در حضور بازرسان آژانس انجام بگیرد تعلیق خواهد شد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی به اسرائیل هشدار داد در صورت حمله دوباره این کشور ایران در پاسخ از موشک‌های جدیدی استفاده خواهد کرد که در جنگ قبلی استفاده نکرده بود. عزیز نصیرزاده روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران گفت موشک‌هایی که در جنگ 12 روز استفاده شد چند سال پیش ساخته شده بودند، اما امروز ایران موشک‌هایی در اختیار دارد که توانایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته دارند. به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی در صورت آنچه که ماجراجویی اسرائیل خواند پاسخ ایران این بار متکثر، غافلگیر کننده و خارج از محاسبه خواهد بود. آقای نصیرزاده در بخش دیگری از سخنانش گفت که ایران با هدف جلوگیری از گسترش بحران و جنگ در منطقه با درخواست آتش بس موافقت کرد. گروهی از فلسطینی‌های مسلح به یک موضع نیروهای اسرائیلی در جنوب نوار غزه حمله کردند. به گفته ارتش اسرائیل بیش از 15 فلسطینی مسلح صبح چهارشنبه در منطقه خان یونس با سلاح سبک و موشک‌های ضد تانک به روی سربازان اسرائیلی آتش گشودند و تعدادی از آنها هم توانستند به این موضع نظامی نفوذ کنند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این حمله با واکنش سربازان و نیروی هوایی اسرائیل روبرو شد و 10 تن از مهاجمان کشته شدند. به گزارش رسانه اسرائیلی مهاجمان قصد ربودن سربازان اسرائیلی را داشتند. در این حمله 3 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته که این درگیری و تعقیب و گریز همچنان ادامه دارد. گردانهای قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. اما ارتش اسرائیل از فراخواندن 10,000 تن از نیروهای ذخیره و تمدید دوره خدمت نظامیان فعلی در آستانه گسترش عملیات نظامی در شهر غزه خبر داد. یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه طرحهایی را برای آغاز مرحله تازه عملیات در برخی از متراکم‌ترین بخش‌های غزه تصویب کرد. این برنامه‌ها که انتظار می‌رود طی روزهای آتی از سوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم تایید شود، از جمله شامل فراخواندن 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت 20,000 نظامی فعلی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مصر و قطر با همراهی آمریکا توانستند موافقت گروه افراطی حماس را با یک طرح تازه آتش بس موسوم به آتش بس عربی جلب کنند. دولت اسرائیل هنوز به این طرح آتش بس واکنشی رسمی نشان نداده، اما برخی منابع بر پافشاری دولت اسرائیل بر مواضع قبلیش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر آتش بسی خبر می‌دهند. و در تحول دیگر دولت اسرائیل روز چهارشنبه طرح ساخت یک شهرک یهودی نشین بزرگ و جنجالی در کرانه باختری را تصویب کرد. شهرکی جامعه جهانی آن را تهدیدی بنیادین برای تشکیل یک کشور فلسطینی شمرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از کامبیز کراماتی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که داوود گودرزی معاون شهرداری تهران میگوید این نهاد قطعه 41 بهشت زهرا را که محل دفن شماری از اعضای اعدام شده گروه های سیاسی مخالف در اوائل سلطه جمهوری اسلامی است را به پارکینگ بدل کرده. داوود گودرزی در توجیه این عملکرد شهرداری تهران گفت قطعه 41 همینطوری مانده بود و ما نیاز به پارکینگ داشتیم. از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را به پارکینگ بدل کردیم. میهن روستا که همسرش از اعدام شدگان مدفون در خاوران است، در مورد خبر تبدیل شدن قطعه 41 بهشت زهرا به پارکینگ به رادیو فردا میگوید حتی به ضرب بولدوزر هم نمیتوان حافظه جمعی را پاک کرد. میهن روستا، سردبیر سایت بیداران:
من احساس دیروزم وقتی این خبر رو خوندم که دوستی که همسر او هم در خاوران به خاک سپرده شده برای من فرستاد، قبل از اینکه تو اخبار این طرف اون طرف ببینم. واقعا هر بار این خبرها در ارتباط با گورستان هایی که عزیزان ما در اون دفن شدن، ناپدید شدن، گم شدن، هرچی که اسمش هست، با بی‌عدالتی کامل نسبت به شأن انسانی اونها رفتار شده، من دچار خشم میشم. یعنی واقعا اون لحظه تنها فکری که از سرم گذشت فکر کردم اینها بی‌شرمی رو از حد گذروندن. یعنی خونم به جوش میاد واقعا و با خودم میگم که اینها از اعدادی کسانی که قریب 40 سال پیش کشتنشون هم میترسن. اینها از هوایی که خانواده ها در اون فضا نفس میکشن، از حضورشون میترسن. اینها از ساخته شدن یک وجدان جمعی، یک حافظه جمعی میترسن. اینها از آینده خودشون میترسن و به همین دلیل هستش که بولدوزر میندازن، برای اینکه میدونن هر تکه از این استخونها، از این خاک، دی ان ای کسانی است که اونها غیر منصفانه، غیر قانونی از بین بردن. من هنوز هم احساس میکنم که وقتی با شما حرف میزنم هنوز هم دارم با خشم حرف میزنم، اما سعی میکنم که این خشم رو مدیریت کنم و بگم که اونها هستند که از آینده وحشت دارن، چون آینده‌ای که در انتظار اونهاست آینده‌ای است که اونها رو به دادگاه میسپاره، آینده‌ای است که اونها رو بابت جنایاتی که مرتکب شدن محاکمه میکنه. و اضافه بکنم که بولدوزر انداختن خاوران رو، از بین بردن قطعه 41 بهشت زهرا رو، تبدیل به پارکینگ کردن به معنی این نیست که آنها فراموش میشوند. کشدارها در خاطره جمعی ایران و در خاطره جمعی تک تک ما باقی است و ما نمیذاریم که فراموش بشن.
از میهن روستا که همسرش از اعدام شدگان مدفون در خاوران است، در مورد خبر تبدیل شدن قطعه 41 بهشت زهرا به پارکینگ میشنیدیم. اما یکسره میریم به سراغ باربد گلشیری، هنرمند گورنگار که پژوهش‌هایی در این مورد داشته و با رادیو فردا گفتگو کرده و به پرسش‌های ما در مورد قطعه 41 بهشت زهرا و تبدیل اون به پارکینگ گفتگو کرده.
یک تصوری راجع به بهشت زهرا هست که تصور خب شهرونده و تصوری میکنه خب به حال هر شهری بیمارستانی داره و مثل همون گورستانی هم داره. بهشت زهرا یک مکان عمیقا سیاسی و امنیتی است به معنای دقیق امنیتی، یعنی اگر رسیدگی بشه به قطعاتی درش، امنیت صاحبان و مسئولانش رو به خطر میندازه. از سوی دیگه بهشت زهرا مانند بسیاری از گورستان‌های ما در ایران بخشی از جغرافیای جنایته که جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران در هر جا بسته به جغرافیاش و بسته به دادخواهانی که درش هستن، کسانی که در خاکند، تلاش کرده که از حافظه جمعی، از خاطره جمعی بخشهایی رو بزداید، همون چیزی که سانسور در همه اشکال وجودش هست. قطعه‌هایی هستن در بهشت صحرا که بهشون میگن قطعه‌های امنیتی. من تاکید میکنم خیلی امنیتی رو به معنای چیزی که جمهوری اسلامی به کار میبره به کار نمیبرم، به معنای این که امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه به کار میبرم. قطعه 41، قطعه 93، قطعه 33، با اینکه قطعه 33 قطعه است که بیشتر کشته شدگان رژیم شاه درشن، اما مشخصا راجع به قطعه 41 چیزهایی که ما میدونیم و کم هم میدونیم تا زمانی که واقعا بشه تحقیق توسط پزشکای قانونی و با خیلی دقت و اینها بشه کرد و شهادت آزادانه بازماندگان، خیلی نمیشه مطمئن بود. اما اون چه کمی برای ما روشن شده اینه که قطعه 41 بهشت زهرا یکی از رنجبارترین صفحات تاریخ معاصر دست کم تهرانه، یکی از خاورانهای ماست و چند هزار اعدامی درش هستند، عدد دقیق نمیشه گفت حتما، ولی کسانی که به قتل حکومتی کشته شدن، حالا از اعضای سازمان مجاهدین خلق درشون بوده، از گروه فرقان بوده، کسانی که نقش داشتن در کودتای نوژه درش هست، از کارگران جنسی درشون هست که بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شدن، معروفترینشون خانم سکینه قاسمی و بیشتر کسانی که اونجا مدفونن، تا جایی که من میدیدم و هر وقت میرفتم بیشتر کسانی که تقریبا بلافاصله بعد انقلاب اعدام شدن، یعنی سالهای 58-59 زمانی که دادگاهی چند دقیقه‌ای صادق خلخالی بود و دیگر حاکمان شهر که بعد او اومدند و احتمالا شبانه دفن کردند و اینها. به هر حال خلخالی چیزی در خاطراتش گفته که هیچ وقت من ندیدم اثبات شده باشه، اون هم اینه که او تو کتاب خاطراتش خودش میگه که جنازه اعدامی ها را به بهشت زهرا راه نمی دادند و مردم مانع می شدند و می گفتند که ارواح شهدای ما ناراحت می شدند، لذا جنازه ها را به پشت کهریزک بردند و در آنجا دفن کردند. بعد از مدتی خبر آوردند که جنازه ها را از آنجا نیز خارج کردند. مردم عصبانی و شهید داده می گفتند اینها کافرند و نباید در اینجا و در اراضی مسلمان ها دفن شدند. خب این والا تحقیقات من هیچ وقت واقعا خبر نداد که آیا این جایی که اینها دفن کردند، که خود اون هم خب یکی از خاوران های ما خواهد بود، حقیقت داره یا نداره. اما بعیدم نیست که از این قطعه هم استفاده کرده باشن، چون همش بر اساس گمان و مقایسه تاریخ ها میتونیم یک چیزهایی پیدا کنیم. ولی درش مثلا گورهایی هست که نوشته شده سالهای پیش از انقلاب.
آقای گلشیری، از دیدگاه شما چرا الان تبدیل به پارکینگ میشه؟ چرا اصلا چنین رفتاری با این قطعه 41 بهشت زهرا صورت میگیره؟ بار اول هم که نیست، بارها قبلا به هر طریقی اون رو تخریب کردن.
در واقع چیزی که در افواه در بهشت زهرا کسانی که اونجا کار میکنند و منصبی ندارن که در سرکوبی نقشی داشته باشن، مثل کسانی که درخت آب میدن، مثل کسانی که به پاکیزگی میرسن، خب اینها میگفتن قطعه سوخته. این یکی از تفاوت‌های این قطعه است با جاهای دیگه و دلیلش هم اینه که مدام این سوزانده میشد. اینها در واقع بهش قطعه سوخته میگفتن و خب این جا افتاد بین خیلی ها. این واقعیت داره که به مدام اینجا رو میسوزاندن و ترتیب درخت ها رو هم از موقعی عوض کردن، برای اینکه ترتیب درخت ها میتونه نشون بده که چند ردیف و چند مزار در کجا بوده و این در واقع آمار رو به هم بزنن. به همون معنی که شما به سایت بهشت صحرا اگر رجوع میکردین نمیتونستین اطلاعات دقیقی راجع به آدم های اونجا پیدا کنین. تبدیلش به پارکینگ کار بسیار بسیار دلخراشی است، به خاطر اینکه آدم ها رو، کسانی که به اونجا میان، اکثرشون احتمالاً بدون اینکه بدونند دارند همدستی میکنند، یعنی جای پارک وقتی نباشه بر جای پارک میکنند که مزار عزیزی بوده، برای بسیاری محترم بوده، به اونجا تعلق داشتند و باور کنید با کشیدن انگشت و سیمان هنوز خشک نشده ردی میگذاشتن یا با ریختن بذر برای اینکه یه گیاهی اونجا رشد کنه و بتونن دوباره پیداش کنن و اینها، و تمام این تلاش‌های خیلی خرد و خیلی خلاقانه و خیلی ریز رو ناگهان از بین خواهند برد و خب قاعدتاً ازش کسب درآمد هم خواهند کرد. اما اون چه مهمه اینه که شهروندان رو بیان که خودشون بخوان و اطلاعی داشته باشند، تبدیل میکنن به همدستانی که از این ویرانی و این کشتار خبر ندارند و راه رو برای پیدا کردن واقعیت زمانی که حکومت نباشه و بشه به روشنی رسید بسیار دشوار میکنند.
آقای گلشیری، برای بازماندگان، برای خانواده ها و بستگان الان تصور میکنید چه راهی وجود داره برای اینکه یاد و خاطره قطعه 41 یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن؟
مسئله اینه که حافظه، خاطره، یاد، یادمان، اینا مسائل به ذهنیت انسان مربوط و در ذهن اینها رو هم میشه نگه داشت. خیلی خوبه که بشه در عین هم نگه داشت، خود اون جغرافیای جنایت رو باید نگه داشت به همون شکل که هست به عنوان سند. همون کاری که عزیزان در خاوران سالها میکردند که چند قدم از دیوار مثلا بگیرید بیایید اونجاست. یک راههایی هست برای اینکه ما این حافظه و این خاطره رو نگه داریم برای زمانی که این امکان سیاسی اجتماعی و این آزادی رو داشته باشیم که بتونیم اونجا رو تبدیل کنیم به اسناد جنایت، بدون این که زمین رو زیر و رو کنیم هم بتونیم تاریخ اونجا رو بنویسیم و هر کسی بدونه که عزیزش کجا خاکه، که من فکر میکنم حق هر کسی است.
آقای گلشیری، حالا راه رسیدن به این هدف چه هست؟
ببینید، من گمان میکنم که مثل تمام کسان دیگری که در حکومت‌های دیکتاتوری، توتالیتر، جاهایی که کار اصلیشون بر زدودن حافظه، تغییر خاطره، جعل واقعیت، جعل تاریخ و اینها بوده، همواره انسان‌هایی بودن که تاریخ رو حفظ می‌کردن و اسناد رو نگه می‌داشتن و به طرق مختلف این کار رو می‌کردن. در واقع بازماندگان، شاهدان و دادخواهان با روایت‌هاشون، با هر آنچه می‌دانند، با عکاسی‌هایی که در این سالها هم شده، در واقع تاریخ اینجا رو میشه نگه داشت. و اگر خب روزی بیاد که این حکومت نباشه و حکومت جائر دیگه ای، حکومت متحجر دیگه ای هم جاش نیاد و نخواد تاریخ رو تحریف کنه، اون وقت دیگه دست بازماندگانه که اجازه بدهند که آیا نقش غرب بکنند نکنند و در واقع از لحاظ علمی بشه اثبات کرد که کی کجاست از طریق دی ان ای و چیزهای دیگر. ولی در این حال شاهدان و راویان و اینها هم باید در تمام این سالها در همین اختناق هم همونطور که کردند ثبت کنند، بگویند و در شرایطی هم به راستی آزمایی حتما گذاشته خواهد شد و اینها در منابع، در بایگانی هایی که دسترسی عموم باشه، به عموم بتونن درش دخالت سودمند بکنن و قابل راستی آزمایی باشه، میشه این تاریخ رو نگه داشت و جای تک تک قربانیان رو شاید روزی مشخص کرد و به امید اون روز.
معاون شهرداری تهران میگوید این نهاد، یعنی شهرداری، قطعه 41 بهشت زهرا را که محل دفن شماری از اعضای اعدام شده گروه‌های سیاسی مخالف در اوایل سلطه جمهوری اسلامی است را به پارکینگ بدل کرده است. از باربد گلشیری، هنرمند گور نگار که پژوهش‌هایی در این مورد داشته است میشنیدیم و عزیزان همراه ما بمانید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سال‌ها صدای اعتراض معلمان در ایران به جای شنیده شدن با احکام انضباطی و قضایی پاسخ داده می‌شود. فعالان صنفی می‌گویند آموزش و پرورش به جای گفتگو با فرهنگیان، مسیر پرونده سازی و فشار امنیتی را در پیش گرفته، روندی که به باور آنها نه تنها به معلمان بلکه به آینده آموزش در کشور نیز آسیب می‌زند. رویا ملکی از رادیو فردا.
از اخراج موقت تا انفصال دائم، از بازنشستگی اجباری تا تبعید، اینها احکامی است که آموزش و پرورش برای تعدادی از فعالان صنفی معلمان سنندج صادر کرده است. احکام سنگینی که سالهاست دامنگیر فرهنگیان سراسر ایران است، آن هم به جرم اعتراض. اعتراض به خواسته های صنفی و قانونی. اما چرا به جای گفتگو و رسیدگی به مطالبات، آموزش و پرورش همچنان از ابزارهای قضایی و امنیتی علیه معلمان استفاده می کند؟ سوالی که دیاکو علوی، معلم معترض و اخراجی از آموزش و پرورش سقز، به آن پاسخ می دهد. آقای علوی حالا در فرانسه زندگی می کند.
حاکمیت در جمهوری اسلامی صنف رو به رسمیت نمیشناسه. اساسا ترجیح میده که با گروه، با تشکل، با جریانی که توان سازماندهی داره روبرو نشه. این فقط به معلم‌ها هم خلاصه نمیشه. تصور میکنم وقتی که هر کدوم از این جریان‌ها تبدیل به نهاد میشن، تبدیل به گروه میشن، امکان عملیات دارن، در واقع سوژگی و عملیات پیدا میکنن و امکان اقدام عملی در عرصه جامعه. به این خاطر تصورم اینه که جمهوری اسلامی از این سوژگی و از اون اقدام اجتماعی هراس داره و برخورد
روزنامه شرق در گزارشی از پرونده باز معلمان معترض نوشته است. پرونده هایی که نمونه از آن متعلق به افشین رزمجویی است. معلم بازنشسته شیرازی که میگوید تنها به عدم اجرای اصل 30 قانون اساسی و حق آموزش رایگان اعتراض کرده است، اما به 2 سال زندان محکوم شده و با پابند الکترونیکی زندگی میکند. آن هم با محدودیت تردد، تنها 1000 متر اطراف خانه. در عراق، ابوالفضل خوران، معاون یک مدرسه، تنها به خاطر حضور بر مزار یکی از جانباختگان اعتراضات به 5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش میگویند این معلم زندانی نیاز به جراحی دارد اما اجازه مرخصی ندارد. در خوزستان، کوکب بداغی پگاه، معلم ایزه‌ای، پس از سالها تدریس به 6 سال حبس و انفصال از خدمت محکوم شده است. او میگوید اعتراضهایش فقط درباره وضعیت آموزشی و دانش آموزان بوده. اینها تنها نمونه ای از صدها معلمی است که زیر احکام سنگینند. در سالهای اخیر تجمعهای اعتراضی گسترده‌ای در سراسر ایران از سوی فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی برگزار شده. اعتراضاتی که فشارهای امنیتی را بیشتر و احکام سنگین را برای معلمان به همراه داشته است. اما این احکام سنگین از اخراج تا زندان چه پیامی برای بدنه آموزش و پرورش در ایران دارد؟ بشنوید از دیاکو علوی، معلم اخراج شده از آموزش و پرورش سقز، ساکن فرانسه.
عملا تنها جریانی که در تلاش هم در رابطه با مسئله معیشت خودش، هم در رابطه با بهبود مسئله آموزش تلاش بکنه و سعی می‌کرد که قدم برداره براش، جریان‌های صنفی بودن که فعالیت نظاممند داشتن. تصورم اینه که آنچه اتفاق افتاده تا امروز، یعنی اعتباری که معلمان به واسطه فعالیت‌های اجتماعیشون به دست آوردن در جامعه، دیگه از بین نخواهد رفت اون اعتبار. اما قطعاً باید شاهد اعتقادات بسیار نگران کننده در طولانی مدت باشیم، از جمله فاصله گرفتن بیشتر دانش آموزها با نهاد مدرسه. تصور میکنم که دیگه اون چیزی که اگه بگیم قائل باشیم به اینکه روحی به عنوان روح فعالیت نظاممند وجود داره، اون رو نمیشه از بین برد.
هر دولتی که میآید با وعده میآید و هر دولتی که میرود با زخمی بر بدنه آموزش و پرورش میرود، از تغییر قوانین تا وضعیت معیشت. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به روزنامه شرق میگوید دولت 14 هم هیچ تغییری در سیاست‌هایش نداده. او میگوید هنوز هم به جای گفتگو با معلمان از ابزارهای امنیتی و قضایی استفاده میکنند. پرونده هایی که هر سال بر تعدادشان افزوده میشود و معلمانی که پس از سالها خدمت امروز چشم انتظار مرخصی و حکم دادگاه هستند و فقط میخواهند یکی اعتراض صنفی و قانونی آنها را بشنود، بدون اینکه برایشان پرونده جدید بگشاید.
از رویا ملکی میشنیدیم. عزیزان، شماره ما را که به خاطر دارید در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 خاموش نمونید و اما بشنوید که در میانه سومین دهه قرن 21 رقابت فضایی قدرت‌های جهانی به مراحل تازه‌ای رسیده، موضوعی که گستره‌ای از ارسال ماهواره به مدار زمین تا تلاش برای استخراج و در اختیار گرفتن مواد معدنی کرات دیگر رو در بر میگیره، چیزی که میتونه ترکیب ابرقدرت‌های آینده رو هم مشخص کنه. کامبیز کراماتی و جزئیات بیشتر.
9 ماه مه یا 19 اردیبهشت ماه گذشته، روزی که روسیه به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم شاهد برگزاری رژه نظامی در میدان سرخ مسکو بود، هکرهای نزدیک به کرملین کنترل ماهواره‌ای که برای اوکراین برنامه‌های تلویزیونی پخش می‌کرد را به دست گرفتند. بینندگان اوکراینی ناگهان به جای برنامه‌های عادی تلویزیون کشورشان با تصاویر رژه نظامی ارتش روسیه مواجه شدند. انبوهی از تانک‌ها، سربازان، موشک‌ها و انواع دیگر تسلیحات. پیام واضح این اقدام وحشت انداختن به دل اوکراینی‌ها بود، اما فراتر از آن نشان می‌داد که در قرن 21 جنگ‌ها دیگر به زمین و هوا و دریا محدود نمی‌شوند و به مدارهای فوقانی زمین و همینطور فضای مجازی هم کشیده شدند. از کار انداختن یک ماهواره یا به دست گرفتن کنترل آن می‌تواند ضربه سهمگینی به طرف مقابل وارد کند، آن هم بدون شلیک حتی یک گلوله. اقدامی که میتواند با نفوذ به نرم افزار امنیتی ماهواره یا اختلال در قابلیت ارسال و دریافت سیگنال هایش عملی شود. در حال حاضر بیش از 12,000 ماهواره در اطراف زمین در حال گردش هستند و نه تنها در حوزه رادیو تلویزیون، بلکه در زمینه‌هایی همچون مسیریابی، عملیات نظامی، جمع‌آوری اطلاعات، کشاورزی، اقتصادی و اقلیمی نقشی حیاتی بر عهده دارند. از همین رو و از نگاه کسانی که به دنبال ضربه زدن به اقتصاد یا آمادگی نظامی یک کشور متخاصم هستند، هم به عنوان یک پاشنه آشیل و فرصتی برای ضربه زدن به دشمن به شمار می‌آیند. ضرباتی که حتی مثل اقدام روسیه در مختل کردن تلویزیون اوکراین میتواند در گستره پهناور آثار بلند مدت روانی به جا بگذارد. در نخستین روزهای جنگ روسیه و اوکراین هم هکرها شرکت آمریکایی وایاسات را هدف قرار دادند، شرکتی که دولت و ارتش اوکراین هم از خدمات ماهواره‌اش استفاده می‌کردند. هکرهایی که اوکراین معتقد است با مسکو مرتبط بودند، توانستند با کمک یک بدافزار 10,000 مودم را آلوده کرده و باعث قطع اینترنت نه تنها در اوکراین که بخش‌های زیادی از اروپا شوند. از سوی دیگر، کارشناسان امنیت ملی آمریکا میگویند روسیه در حال ساخت یک سلاح هسته‌ای جدید ویژه استقرار در مدار است. سلاحی که عملاً قادر خواهد بود همزمان همه ماهواره‌ها در مدارهای پایین زمین را نابود کند. در همین حال، رقابت قدرت‌های جهانی برای دستیابی به مواد معدنی ارزشمند هم حالا به فضا کشیده شده است. مواد ارزشمندی که در ماه و برخی سیارک‌ها شناسایی شده، دامنه رقابت برای منابع جدید انرژی را از مرزهای زمین فراتر برده است. رقابتی که بعید نیست به درگیری هم منجر شود. کره ماه سرشار از ماده‌ای به نام هلیوم 3 است. ماده‌ای که به گفته دانشمندان می‌تواند در فرایند گداخت هسته‌ای و تولید مقادیر عظیم انرژی به کار گرفته شود. گرچه هنوز تا اجرایی شدن این فناوری فاصله قابل توجهی داریم، اما تسلط به کره ماه می‌تواند به نوعی در چیدمان ابرقدرت‌های دهه‌های بعدی تعیین کننده باشد. شان دافی، مدیر عامل موقت ناسا، اخیراً با اشاره به برنامه این سازمان برای نصب یک راکتور هسته‌ای کوچک روی کره ماه بر اهمیت عملی شدن این برنامه از سوی آمریکا پیش از روسیه و چین تاکید کرد. دو کشوری که هر دو از برنامه‌های مشابهی خبر دادند. توسعه سریع هوش مصنوعی هم می‌تواند به شدت رقابت این قدرت‌های جهانی در این مسیر دامن بزند. اما رقابت فضایی و ماهواره‌ای تنها به این سه ابرقدرت محدود نمی‌شود. بسیاری از کشورها در حال توسعه و آزمایش موشک‌ها و برنامه‌های فضایی بومی هستند، با این هدف که در سال‌های پیش رو دست کم برای خدمات ماهواره‌ای به دیگران متکی نباشند. تلاشی زمانبر و پرهزینه که بسیاری از کشورها معتقدند ارزشش را دارد، از هند تا ژاپن و از ایران تا استرالیا. با جدی‌تر شدن رقابت فضایی و افزایش احتمال درگیری‌های مداری، ایالات متحده 6 سال پیش یک نیروی فضایی هم تشکیل داد. نیرویی که در مقایسه با نیروهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور بسیار کوچکتر، اما در حال توسعه سریع است. از زمان پایان جنگ سرد بیش از 3 دهه پیش، آمریکا توانسته بود تسلط قابل ملاحظه و تقریباً بلا منازعه را بر تحقیقات و برنامه‌های فضایی از خود به نمایش بگذارد. حالا اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهدیدات و رقابت‌های تازه به خصوص از سوی چین و فدراسیون روسیه واکنشی سریع‌تر و قاطع‌تر را می‌طلبد.
ترکیب ابرقدرت‌های آینده هم می‌تونه مشخص بشه در این رقابت فضایی قدرت‌های جهانی. اما دانشمندان در چین در حال توسعه نخستین ربات بارداری جهان هستند. دستگاهی انسان نما که می‌تونه جنین رو از مرحله لقاح تا تولد درون یک رحم مصنوعی پرورش بده. این بار بریم و بشنویم از حمیده فاطمی.
پروژه ربات بارداری به ابتکار دکتر ژانگ چیفنگ و شرکت کایوا تکنولوژی در دست انجام است. دکتر ژانگ چیفنگ میگوید فناوری رحم مصنوعی اکنون به مرحله‌ای رسیده که میتوان آن را درون شکم ربات کار گذاشت تا امکان تعامل میان انسان و ربات برای تحقق بارداری فراهم شود. دکتر ژانگ همچنین تاکید کرده که برای رفع مسائل حقوقی و اخلاقی با مقام‌های استانی جلسات مشورتی برگزار شده و پیشنهادهایی در زمینه سیاست‌گذاری ارائه شده است. نمونه اولیه این ربات قرار است سال آینده رونمایی شود و بهای آن حدود 100,000 یوان معادل 14,000 دلار خواهد بود. انتشار خبر این اختراع در شبکه‌های اجتماعی چین بحث برانگیز شده است. مخالفان آن را اقدامی غیر اخلاقی و غیر طبیعی می‌دانند و هشدار می‌دهند که محروم کردن جنین از پیوند مادری می‌تواند ظالمانه باشد. در مقابل، حامیان این فناوری آن را راهی برای کاهش رنج‌های دوران بارداری و کمک به خانواده‌های می‌دانند که با هزینه‌های سنگین ناباروری مواجهند. پیشتر پژوهشگران توانسته بودند بره‌های نارس را برای هفته‌ها در رحم مصنوعی کیسه مانندی زنده نگه دارند. حالا امیدها به این فناوری تازه معطوف شده که بتواند رشد جنین را نه فقط از مرحله نارس بلکه از ابتدای لقاح تا تولد شبیه سازی کند.
و با این گزارش حمید فاطمی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.